اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين من أولاده. خب عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما برادران بزرگوار از اینکه بار دیگر خداوند متعال منت بر ما گذاشت و تونستیم در خدمتتون باشیم. خداوند متعال رو شاکریم. ما به همه گفتیم گوشیتون خاموش کنید، خودمون گوشیم رو یادم رفت. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. خب صحبت کردیم جلسه قبل در مورد، یعنی دو جلسه قبل بحث امامت رو شروع کردیم، پیش آمدیم و گفتیم که امام هر شی یا انسانی که مقصد بشه به سمتش بری و در آن دنیا شما رو به امامتون بشناسن. یعنی اونجا میگن این کیه، چطور تعریف میشید، این باید بینه امامتون کیه. آیه قرآن داره ها، سوره اسراء 71، یوم ندعو کل اناسم به امامهم. میگه اون روزی که همه رو با امامشون، همه مردم و گروه ها رو با امامشون دعوت میکنن. یعنی پیشوات کیه، رهبرت کیه، خیلی مهمه. بعد عرض کردیم که انتصاب خدا میگذاره، انتخاب نیست. نظر شیعیان رو عرض کردیم، دلایل قرآنی آوردیم، نظر برادران اهل سنت رو هم گفتیم. همونطور که پیامبری رو خدا مشخص میکنه، امامت رو هم خدا مشخص میکنه، به هیچ کس ربطی نداره. و شما میبینید خدا از لفظ از فعل جعل استفاده کرده برای انتخاب امامت. مثلا همونطور که در انعام 124 میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته، هر جو دلش بخواد رسالتشو میذاره، خودش بهتر از همه میدونه، اعلم به این مسئله. همونطور میگه انی جاعلک للناس اماما، یا در فرقان 74 میفرماد که و جعلنا للمتقین امامو. باز می‌بینید فعل جعل استفاده شده، خیلی جالبه. سجده 24 و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. یا در انبیا 73 می‌فرماد و جعلنا ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. یا صاد 26 می‌فرماد یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض. همینا جعل، خدا انتخاب میکنه، دست ما نیست. حتی در تفسیر روح البیان که تفسیر متعلق به اهل سنت جلد 8 صفحه 21 آمده، در مورد همین آیه که در مورد حضرت داوود خوندم، میگه که این آیه به معناهای مختلف اشارت دارد، از جمله این که خلافت حقیقی برای انسان اکتسابی نیست، قابل کسب کردن نیست، بر بشی مثلا به رأی بدن بشی خلیفه، امکان نداره، بلکه یک مقام اعطایی از جانب خدا و از فضل اوست که به هر کسی بخواهد عنایت میکند، چنانچه خداوند فرموده است من تو را خلیفه قرار دادم، یعنی به تو خلافت دادم، منو خدا میدم. اینجوری نیستش که تمام عالم آدم جمع بشن بگن ایکس خدا نظرش ایگرگ باشه، شاید اون آقای ایکس نتونه حکومت تشکیل بده اما خدا با ایکسه، تمام شد. در شؤون امامت رو میگم، شؤون امامت یه جایی هستش که شما امامت چه قبول بکنی چه قبول نکنی، امامت خودشو میکنه، مثلا واسطه فیض الهیه. شما با امیرالمومنین رو به عنوان امام قبول نداشته باش، یا اکثریت غالب جمعیت کره زمین امام زمان رو به عنوان امام خودشون قبول ندارن، اما شب قدر روزیشون به واسطه فیض امام زمان نوشته میشه. خیلی عجیبه ها، یعنی هیچ فرق نمیکنه، قبول نه. این طرف یا آقا الان اومده این تو بگه یا شب بگه اصلا خورشید وجود نداره، یا تو روز بیاد توی محیط سربسته بگه خورشید وجود نداره. اما یکی از شؤون امامت که حکومت، متاسفانه دست مردم، واقعا گفت متاسفانه، یعنی همه چی خدایی، همه چی دست خودشه، این یک دونه رو گذاشته خود دست مردم. یعنی چی؟ یعنی تا نخانت حکومت نباید تشکیل بدی. به خاطر حضرت امیر چیکار میکنه؟ 25 سال میشینه تو خونه. اصلا بعضی میگن مگه حق واسه خودش نبود، برای چی شمشیر نکشید فلان به همون؟ شمشیر بکشید برای چی؟ برای رسیدن به یه حکومت دنیوی؟ اصلا میخواد چیکار؟ کل دنیا رو با نعلین پینه زده و در حال دوختش عوض نمیکنه. کل دنیا رو با استخون خوک تو دست جزامی عوض نمیکنه. از آب بینی بز براش بی‌ارزش‌تره. بعد بیاد مثلا بگه شما بیاد آقا می‌خوایم شما رو به حکومت برسانیم، این مال توئه، اون رو خدا قرار میده. و آوردیم که در نگاه برادران اهل سنت اینه که امامت از فروع دینه، اما دیدید که بسیاری پارادوکس ها وجود داشت. این پارادوکس ها ادامه پیدا میکنه. چرا؟ چون یه جایی روایت هست، آیه قرآن هست، نمیشه که یه طرف رو دید یه طرف رو ندید. هر بار یک جای این رو دست گذاشتن زوم کردن، اینا در تضاد با هم قرار داره. جالب بدونید بسیاری از علمای اهل سنت گفتن امامت از اصول دینه. اینا زمانیه که چه حالتی پیش میاد؟ یا دارن قرآن رو بررسی میکنن یا به خلافت و امامت خلفای راشدین دارن نگاه میکنن. وقتی اینجوری نگاه میکنن میشه اصول دین، وقتی شما حرف میزنی میشه چی؟ فروع دین. فروع دین رو من اسنادش رو خوندم براتون، اما اصول دین، قاضی القضات عبدالله ابن عمر بیضاوی در منهاج الوصول الی علم الاصول صفحه 75-76 میگه ولا کفر ولا بدعت فی مخالفت هما. اگر کسی با فروع دین مخالفت کند یا انکار بکنه، نه کفرآور نه بدعت. یعنی ببین چی؟ یعنی طرف نجس نمیشه، کافر بشه نجسه، یعنی توش دست بزنی خیس بشه. خب میگه نه، این کافر نمیکنه که تو فروع باشه. به خلاف الامامه، برعکس چی؟ امامت، که اگر کسی مخالفت بکنه کافر و بدعت گذار میشه. خیلی جالبه. امام سبکی در الابهاج جلد 2 صفحه 296 باز ایشون هم میگه به خلاف الامامه فانها من الاصول. به خلاف امامت که این از فروع نیست، چیه؟ از اصوله. و مخالفتها بدعه و مؤثر فی الفتن، بدعت و تأثیر داره بر به وجود آمدن چی؟ فتنه ها. مگه میشه آدم اینو جامعه رو دچار فتنه میکنه؟ از معاصرین این همین که استاد دانشگاه الازهر هم هست، دکتر محمد ابو نور، ابو نور صفحه در اصول فقه صفحه 107 ایشون هم میگه به خلاف الامامه فانها من اصول الدین. اگر کسی در فروع دین چیزی را انکار کند کفرآور نیست، ولی اگر اصول دین انکار کند بدعت است و فتنه انگیز است. دوباره اینا میگن. خب این تضاد به وجود اومد. شما میگه خب بابا اختلاف نظر بین شیعه هم چی؟ هست، یکی میگه اینه یکی میگه اونه، دلیل نمیشه فلان. اما شما میبینید ماجرا اینجا تمام نمیشه. میشه اختلاف نظر نیست، بلکه اصلا یک تضاد در عقیده است. یعنی ماجرا حل نشده گویا. ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد 3 صفحه 969 ببینید چی میگه. میگه رسول خدا ابوبکر را بعد از خودش بر امت جانشین ساخت. درباره خلافت او رسول خدا دلائل روشنی بر محبت ابوبکر و تعریض‌هایی که همانند تصریح است ظاهر ساخت. اگرچه به خلاف، خب این کاملا در نظر کاملا در تضاد با چیه؟ تمام تاریخ اسلام، تمام بزرگان اهل سنت میگن که اصلا پیامبر هیچ کو تعیین نکرد، اما این داره یه چیز دیگه میگه. میگه اگرچه به خلافت او تصریح نکرد، زیرا مأمور به این کار نبود و رسول خدا چیزی را در دین بدون وحی خدا انجام نمیداد، اما خلافت رکنی از ارکان دین است. ولی خلافت رکن من ارکان دین، یعنی از اصول دینه. میگه از ارکان دین، از اصول دینه. عجب. یعنی ببینید اینجا وقتی صحبت اشخاص میشه، صحبت مصداق ها میشه، ورق کاملا برمیگرده. و تا الان این پارادوکس به هیچ وجه حل نشده و دلیل برگشت بسیاری از افراد همین مسائله. احمد ابن عبدالوهاب در نهایت العرب جلد 19 صفحه 14، ابن محمود خزاعی در دلالات خودش جلد 1 صفحه 44 هر دوتاشون نظر ابن عبدالبر رو تایید کردن. قرطبی از مفسران بزرگ اهل سنت، قرطبی اصلا تفسیرش معروفه، تو تفسیر خودش جلد 1 صفحه 265-264 صحبت چیه؟ صحبت همین آیه که در مورد جعله صحبت شده برای امامت، برای حضرت داوود داره میگه و اینا رو کنار هم میچینه، یه استدلال میگیره. ببین چی میگه. میگه این آیه اصل است در منسوب بودن امام و خلیفه که کلام او شنیده میشود. میگه نسب امام و خلیفه است و اطاعت میشود برای اینکه وحدت کلمه ایجاد شود و دستورات خلیفه تنفیذ استوار و ثابت شود و هیچ اختلافی در واجب بودن امامت در بین امت اسلامی و پیشوایان اسلام نیست. بعد او آیه شریفه رو میاره، میگه انی جاعل فی الارض خلیفه و دلیلنا، میگه دلیل ما اینه، انی جعلهم فی الارض خلیفه و قوله تعالی و قول خدا که فرمود وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الارض، ما اینا رو خلیفه شون میکنیم رو زمین. ایجعل منهم خلفا، میگه یا این آیه دیگه، خب میگه اینا معنیش میکنه، میگه دلیل ما بر این مطلب این گفته خداست که فرمود من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد، و این گفته خداوند که به داوود فرمود ای داوود ما تو را خلیفه در زمین قرار میدهیم، و همچنین این سخن خداوند، خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن وعده میدهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، یعنی از بین آنها افراد، از بین اون افراد، از کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن خلفای منصوب میکند. و آیات دیگر فدل علی وجوبها، این دلالت میکنه بر واجب بودن امامت، و انها رکن من ارکان الدین، و این رکنی از ارکان دین الذی به قوام المسلمین، که پایداری و بقاء مسلمین به خلافت و امامته. عجب، یعنی شما این طرف دید از فروع صحبت شد، فروع زمانی که شما داری دنبال امامت میگردی و دنبال میدونید که از بحثایی که مطرح میشه میگه شما با چه حقی امامت رو آوردی توی اصول مذهب خودت؟ کو آیه قرآنش؟ بر مبنای چه آیه قرآنی؟ خب ما همین آیه قرآن میاریم دیگه، از سه شب در مورد چی داریم بحث میکنیم؟ همش آیه قرآن خوندیم دیگه، همش اسناد از کتب این بزرگواران بوده دیگه، غیر از اینه؟ بعد میگن یعنی یه حالت اون پرنده معروف شترمرغ میگفتن، میگفتن بار ببر، میگفت من مرغم، میگفتن تخم بذار، میگفت شترم. یعنی تکلیف خودشو آدم روشن نمیکنه. خب ادعی هم گفتن که از فروعاته، حالا ما حرف که پیش بدینه، اگه اصوله، خب اگه از اصوله که آیه شو به ما نشون بدید، یعنی ما حرفی که به ما میزنید دیگه، درسته؟ بر مبنای کدام آیه میگید از اصوله؟ اگر از فروع، کسی فروع دین رو قبول نکنه کافر بگید نمیشه، پس چطور تکفیر میکنید؟ دولت خارج نیست دیگه. ببین طرف هم چه به پذیر اصوله چه به پذیر فروعه تو تنگنا افتاده، آچمز میشه به قولی، نمیشه کار کنه. اینو کاملا با هم پارادوکس داره. حالا ببینید کجاها میشه از اصول، نگاه کنید، همونی که فروع بوده یا میشه اصول، چی میشه؟ آقا تقی الدین سبکی در فتاوای خود در فتاوای سبکی ببین چی میگه، میگه مذهب ابو حنیفه این است که هر کس انکار کند خلافت ابوبکر را کافر است، همچنین خلافت عمر بن خطاب را، جلد 2 صفحه 587. ابن حجر در السوائق جلد 1 صفحه 138 میگه من انکر امامت ابوبکر فهو کافر، اگه کسی امامتش رو قبول نکنه چیه؟ کافره. ای خب چه جوری شد؟ این که یه بام و دو هوا میشه که مسلمون، تا دلتون بخواد بتونم براتون بخونم. در فتح القدیر جلد 1 صفحه 350 و ان انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافر، میگه هر کسی خلافت ها رو قبول نکنه کافره. آقای ابن نجیم حنفی در بحر الرائق جلد 1 صفحه 611 و ان انکر خلافت صدیق فهو کافر. آقای طهطاوی میگه در حاشیه خودش صفحه 103 303 میگه و ان انکر خلافت صدیق کفر کمن انکر الاسراء، یه جوری کافر شده که انگار مثل اون کافری که معراج پیامبر رو زیر سوال برده، اسراء عبدهی یه او رو زیر سوال برده. ابن عابدین حنفی تو حاشیه رد المختار جلد 1 صفحه 561 چی میگه؟ میگه و من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافر، باز زوره کافر میشه. عجب. فتاوای هندیه فی مذهب الامام العظم ابی حنیفه جلد 2 صفحه 138 مجموع فتاوا رو جمع کرده میگه من انکر امامت ابوبکر، اصلا لفظ امامت استفاده میکنه، باز میشه فهو چی؟ کافر. خب شما اینا رو کنار هم دیگه بچینید، آ چی شد؟ اصول، فروع، با هر دایره شما بزنید ما برقصیم، تکلیف رو روشن کن. اگر فروع، با چه حقی داری تکفیر میکنی؟ شما در ذهن همونطور که وهابی و شیعیان رو تکفیر میکنن، تمام اینایی که گفتن اینا رو هم باید تکفیر کنید، همینه که گفتن از اصوله، یعنی قرطبی باید تکفیر کنید. آیا اینا واقعا جگرشو دارن بیان تکفیر بکنن بگن قرطبی کافره؟ خب بس تفسیر قرآنش رو که بگیرن. این پارادوکس، ببین این به خاطر این بود امامت فهمیده نشد. خب با ذکر صلواتی تشریف بیار جلوتر دوستان، سر پا وایسید. آمین. سکون بخورد آقا، بیا جلو. آمین. خودمونم باید بلند شم موقع. خب در لسان المیز بس من مطلب حل کنم. بس جریان چی شد؟ ببین یک آیات محکم غیر قابل انکار تو قرآن، نه یکی نه دوتا نه سه، چهار پنج تا آیه فقط ما مثال زدیم، درسته؟ وجود داره که امامت جعل الهی و خدا داره قرار میده. اگر خدا داره قرار میده پس چرا تو انتخاب کردی؟ یکی از این شبکه های ماهواره‌ای که در مورد بحث تشیع به قول در موقع بحث میکنه، یک نظرسنجی جالبی گذاشت، گفت شیعه و سنی زنگ بزنید میخوایم امام زمان انتخاب کنیم، زنگ بزنیم رای بگیریم امام زمان انتخاب کنیم، کی بزنیم امام زمان؟ بعد شیعه و سنی زنگ زدن گفتیم سوال مسخره چی، مگه امام زمان؟ خب مهدی رو همه قبول دارن دیگه مسلمونا، چون قراره بیاد. گفتم مگه ما قراره تعیین بکنیم؟ گفتیم چطور اینو نمیتونیم تعیین بکنیم؟ اون اولیه رو میتونیم تعیین بکنیم؟ ها؟ چی اینجا نمیشه اونجا میشه؟ عجب. ببینید این همون از این ور آیات قرآن هست. از اون طرف اگر اینها پذیرفته بشه تو مصداق بحث پیش میاد. مصداق آیا این ایکس یا ایگرگ؟ کدوم یکی از اینا؟ امر یا زید؟ کدوم یکی از اینها رو باید پذیرفت؟ خب اینجا بحث پیش میاد. چون نمیخواد به پذیر اول مثلا ایکس رو، به این که میرسه کلن قوانین عوض میشه، در مورد ایشون کلن یه قوانین دیگه ساری جاری. مثلا شما میبینید میگن که این وهابی ها میگن بیعت مع الیزید بیعت شرعیه، بیعت با یزید بیعت شرعی بود، اول الامر خودش بوده، امام حسین علیه اول الامر شکار کرده شوریده و این عبدالعزیز آل شیخ ملعون توی شبکه من خودم دیدم توی سخنرانی هم فیلمش رو پخش کردم، رسما میگه خدا من حسین ابن علی رو ببخشه انشالله، یعنی علیه اول الامر. خب چرا اینجا این اول الامرش هر کی بشوره علیهش میشه بعد، اما اونجا که امیرالمومنین اول الامره، طلحه شوریده، معاویه شوریده، زبیر شوریده، اینا اگه جرئت داری شما حرف بزن بگو طلحه اخه. ببین نمیشه که بابا، چطور ما میخوام جواب حضرت رسول رو بدیم؟ اون دنیا میگه وقتی میای سر لب حوض کوثر اونجا میایستید ازتون سوال میپرسم، میگم چیکار کردید، چی میخوام جواب بدیم؟ اگه دیوار هاشا بلنده ماسمالی کردن های دنیاوی مونه خب من حرفی ندارم، اما واقعا باید بترسیم از عاقبتمون. ما یه روایت داریم که باور کنید محرک بسیاری از افرادی که میرن تحقیق میکنن در مورد دینشون، حضرت هم شیعه داره هم اهل سنت، غیر قابل انکار. روایت اینه، میگه حضرت فرمود بعد از من امتم به 73 فرقه تقسیم میشم، حدیث معروف به فرقه ناجیه، فقط یکیشون بهشتی، 72 تاشون نار آتیش. خب همه هم میگن فرقه ناجیه مایی، یعنی شیعه هست ناشری میگه منم، حنفیه میگه منم، حنبلیه میگه منم، مالکیه میگه منم، شافعیه میگه منم، بعد هم دیگه هم تکفیر کردن و مثلا حنبلی ها میگفتن من لم یکن حنبلیم فلیس به مسلم، یعنی خود اهل سنت ها نه فقط شیعه، یعنی کسی که حتی تو اهل سنت هم حنبلی نباشه چیه؟ کافره، مثلا مسلمون نیستش، اسلامش رو حواس. خب آیا ما دینامونو چجوری داریم؟ الا اینکه پدر مادری داریم خدا وکیلی؟ پدر مادر مسیحی بودن مسیحی میشه، یهودی بودن یهودی میشه، شافعی میبودن شافعی میشه، شیعه زیدی میبودن زیدی میشه. خب من کجای جریانم؟ نمیدونم خودش تحقیق بکنه؟ مگر نه اینکه اصول دین غیر تقلیدیه، خود باید بری تحقیق بکنی؟ بعد چرا نمیدونم. این پارادوکس ها از اونجا زاده میشه. در لسان المیزان جلد 5 خیلی جالبه، صفحه 101، تذکرت الحفاظ جلد 2 صفحه 712، مختصر تاریخ دمشق جلد 6 صفحه 461 گفته میشه اگر کسی بگوید ابوبکر و عمر امام هدایت نبودند باید اعدام شود، یعنی دستور مرگ هم باید داده بشه. پس چی شد بالاخره این اصول و فروع؟ خیلی واضحه، من چون رنج سنی متفاوته من انقدر تکرار میکنم. محمد ابن علی ابن عطیه در قوة القلوب جلد 2 صفحه 210 میگه من انکر امامت، حالا گوش کن، نه ایکس و ایگرگ و زد، لسلطان، هر سلطانی، فهو زنده، هر سلطانی که بر تو حاکمه شما اون رو نفی بکنی انکار بکنی چی میشه؟ زندیقی. حکم زندیق چه؟ عجب. یعنی باز همون سوال، حسنی مبارک اصلا شما حق نداری جلوش بنیسی. ببین این بیداری اسلامی برکات داشت، بعد از بیداری اسلامی برای اولین بار بعد از 1400 سال در فقه برادران اهل سنت آرام آرام روزنه های نور من اعتقاد دارم ساری و جاری شد. چی شد؟ هیچی. تا دیروز اولی الامر هر کاری هم بکنه، روایتش خوندم دیشب براتون دیگه، ولو فاسق باشه، خارجی هم باشه، شما حق نداری جلوش بیستی. از این رفتن زدن کاسه کوزه این حسین مبارک رو چپه کردن. خب اینجا گیر میکردن دیگه. اومدن چیکار کردن؟ برخی از مفتیهای الازهر اومدن گفتن نخیر، کسی که حاکم است باید فاسق نباشد، دو باید ظاهر الصلاح باشد. این آقای حسین مبارک عرق می‌خورد، این آقای حسین مبارک با تیزیپی لیونی صهیونیست دست می‌داده، همینجوری یعنی آروم آروم شروع کردن رفتن تو قرآن گشتن که چی؟ آیه پیدا کردن. برای تایید فکر می‌کنید چی شد؟ عربستان سعودی یک جلسه سری گذاشت دانشگاه اشتباه نکن محمد ابن سعود در اونجا که آی این مصری‌ها کافر شده، این حرفا چیه؟ خب معلومه دیگه، وقت اولین کسی که باید بنزش بیرون همین مرده که ملک عبداللهه. خب اونجا آقا چیکار بکنیم چیکار نکنیم؟ گفتن نه اینا کافر شدن، این مفتیای الازهر نه کافر هم باشه، اصلا مریخی هم باشه، هم مریخ اومده باشه داره حکومت میکنه، فاسق هم باشه، ایرادی نداره، شما نباید این جلوی بیستید. من خودم شنیدم آقا کسی که گفته که نباید جلوی حاکم هر جوری باشه و این پارو. پس چرا تو سوریه این اتفاق نمیفته؟ ها پس چرا این همه این وهابی‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی کار میکنن؟ این بمب‌گذاری‌ها که صورت میگرفت تو سیستان بلوچستان توسط همین گروه جند و شیطان ریگیو داره دستش، که همین ملازاده وهابی، من فایل ازش دارم، رسما میگه شهید ریگی، به صدام هم میگه شهید، میگه ریگی، این عبارتش میگه ریگی اهل کار فرهنگی بود، میگه به من زنگ زد چند بار گفت من میخوام شبکه تأسیس کنم، کار فرهنگی میخواست بکنه. عجب. بالاخره این فرع یا اصلش برای ما مشخص نشد. ما درخواستی که داریم این فرعی بودن یا اصلی بودن یا از فروع دین بودن یا از اصول دین بودن رو حتما برای ما مشخص بفرمایید، ما تکلیفمون حداقل چی بشه؟ روشن بشه، بدیم کی به کی. نظر شیعه چیه در مورد امامت؟ در مورد اصول یا فروعش بودن؟ خب شما میگه حتما میگه اصول دیگه. بله. در این شکی نیستش. اما اینجا اگه اصول باشه پدر من و تو این وسط در اومده. چرا؟ چون تحقیق میخواد، تقلید نیست. یعنی قشنگ باید بشناسی امامت مقولش چیه، اماماتو بشناسی و همین الان امام زمان حی حاضر تو باید بشناسی، چون اگر نشناسیش به مرگ جاهلیت مردی. دیشب از امام صادق حدیث آوردیم، یعنی جاهلیت یعنی چی؟ منافق و مشرک و کافر مردی. خیلی خطرناکه، یه آدم تنش می‌لرزه، مثل همون روایت از پیامبر که یک فرقه بیشتر حق نیست. الان وهابی‌ها با همین حدیث فرقه ناجیه میگن همه اهل سنت باید وهابی بشن و استدلالی که برای شما نمیگن، میگن شما 4 تایید، حداقل 3 تا از شما تو جهنمن. بلکه ما اعتقادمون اینه، وهابی‌ها میگن به اهل سنت شما هر 4 تاتون تو جهنمید. فرقه ناجیه چیه؟ وهابیته. هر 4 تاتون باید یکی بشید. سال 12 میلیارد دلار عربستان فقط داره پول میده برای شیعه وهابیت. سال 85 آماری که گرفته شده بوده بیش از 5000 عنوان کتاب علیه تشیع، نه جلدا، 5000 عنوان کتاب، یکیش ممکنه 10 جلدی بوده. در سال 82-83 یک کتاب رو 10 میلیون چاپ میکنن، یه جلد، یه عنوان کتاب. انتیراجش چقدر بوده؟ 10 میلیون جلد. رایگان الان حاجی ها میرن بهشون کتاب ها به فارسی به 20 زبان زنده دنیا. خب بعد من تو چیکار کردیم بر اشاعه مذهبمون، مذهب حقمون؟ بعد دوستان میدم اونه که تو جلسات ما هستن، ما یه جلسه گذاشتیم آقای رابرت فوریسون رو دعوت کرده بودیم در مورد هولوکاست به سخنرانی کنه، ایشون اومدن و یه خانمی هم که فرانسوی بودن اصلا شیعه شده بودن به اسم خانم گیوم که اسمش گذاشته زهرا، ایشون تو اون سالونی که مال یکی از فرهنگسراها بود ما سخنرانی داشتیم، جلسه تماشایی داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، یه خورده فارسی هم بلده، داشت دعوا میکرد با این مترجم فرانسوی ما که میگفت اینو بد ترجمه کرد، اونم بهش برخورده بود، میگفت نه من خوب ترجمه کردم، گفتم ولش کن. بعد من گفتم که شما قبلا چی بودی و اینا، گفت من کاتولیک بودم و مسیحی بودم. بعد گفتم تو نشانه‌های اهل بیت تو کتاب مقدس دیدی؟ بعد گفتش که نه، چون خوب میشناسه دیگه، اهل تحقیق بوده که اومده مسلمان شده و اومده شیعه شده. من شروع کردم براش گفتن، گفتم مثلا باب فلان که بعدن سخنرانیش هم کردیم فلان، همینجوری براش میگفتم، ایشون اصلا چشاش زده بود بیرون باور کنید، از حدقه در اومده. برگشت من یه چیزی گفت، خیلی هم خوشحال شدم هم ناراحت. گفت اگر همین حرفا رو شما بیاید به فرانسوی بزنید، نصف مردم جامعه فرانسه شیعه میشن. خیلی حرفا نصف جام. این خوشحال کننده از این وقت که چقدر برحقیم. ببین ماها خوب حرف نمیزنیم، ماها حرف خوب رو میزنیم چون عقیدمون محکمه. متوجه شد چی میگم؟ یعنی ما این سیمه میکروفونه ایم. اگر خودت تو مسیر شناساندن اهل بیت چیزی دیدی، سیمی که خودشو خیلی ببینه مقاومتش بالاست، گرما میده، به درد نمیخوره. رسانای رسانه اونی که اصلا دیگه نباشه، وایرلس باشه، نباید ببینی حرفه قشنگی که مردم میپذیرن، نه که تو قشنگ حرف بزنی. اشتباه نکن. الان 700 میلیون نفر مسلمان در دنیا با به زبان اردو و شاخهای اردو صحبت میکنن، در پاکستان، هندوستان، افغانستان، کشمیر و بخش از ایران خودمون. صدا و سیما فقط داره شبکه عربی میزنه. اعراب مسلمان چقدر؟ فقط 300 میلیون. اصلا اشتباه های استرادی. بعد حرفم شما میزنی تو رو ممنون تصویرت میکنه، این صورت مسئله پاک میشه. الان باید کار کنی واسه این چینی ها. 1,200,000,000 الان هندی داریم، تا 2016 میشن جمعیت اول دنیا. این چینی ها 1,300,000,000 خورده ای هست، یعنی رد میکنن چین میشه دوم. خب یعنی از هر 3 نفر تو دنیا یکیشون یا چینیه یا هندیه. چقدر وقت گذاشتیم برای اینا؟ چند تا شبکه زدی معارف من برام پیش آمده ها که این مهندسای چینی که میام، من تو هواپیما زیاد دیدمشون تو سفرها، باشون صحبت کردم، مثلا گفتم دین چی و فلان، باور کنید با 2 تا 3 تا سال رفته طرف تو فکر، یعنی گیر کرده. بعد خیلی هم سریع میپذیرن، یعنی اون تعصبه رو بگید ندارن، باید طرف میدونه حق میگیرنه. به خدا من مسائلی میدونم از این تعصبات، یعنی اسنادی دارم از این تعصبات که طرف خودش گفته یواشکی گفته ببین من خیلی وقت خودم میدونم، نمیخوام قبول کنم. چی میگی من چیکار کنم تو رو ببین به کجا آدم برسه. مرحوم شهید ثانی با کتاب در بهار الانوار هم داریم که از خواجه نصیر نقل شده که اصول ایمان نزد شیعه ستاست: تصدیق به وحدانیت خدا، عدالت خدا، وحدانیت خدا، عدالت خدا، تصدیق به نبوت انبیا و تصدیق امامت ائمه بعد از انبیا. یعنی این بخش چهارم چسبیده، یعنی شما امامت تو کجا باید ببینی؟ ادامه نبوت، فرقی نداره. حقاق الایمان للشهید الثانی صفحه 55. یعنی تصدیق امامت به دنبال تصدیق نبوته. علامه هلی میگه امامت از ارکان دین و اصول دین است. خدمت شما عرض بکنم صاحب حدایق هم در کتاب خودش، یعنی کتاب حدایق در واقع جلد 18 صفحه 153 شون هم میفرماد این که امامت از اصول دین است با توجه به آیات و اخبار واضح مانند عین الیقین است و هیچ شبهه‌ای در آن نیست. مرحوم میرحامد حسین هم در شرح المقاصد جلد 5 صفحه 232 ایشون هم میفرماد که ما در این هیچ شکی نداریم که از اصول دینه و صلاح مسلمی در دنیا و آخرت به اون وابسته است. زیاده دیگه بخوام بخونم، نظرات شیعیان زیاده، من فقط چند نفر همینجوری از قرون مختلف رو دارم نقل میکنم. کاشف الغطا، مرحوم کاشف الغطا هم ایشون هم میفرماد این که شیعه عقیدش بر این است که امامت از اصول دین و منصب الهی است، خدای عالم این منصب الهی رو به هر کس بخواهد و به اون منت میگذارد که امامت رو برش بده. خب بعد دیگه بازم زیاده که من چون زمان نداری میخوام سریعتر بحث رو تموم کنم، فردا بحث جدیدی رو در ادامه بحث امامت باز بکنیم، من میگذرم. خب این دیگه اصول دین، یعنی باید تحقیق کنید، این دیگه با خودت، یعنی شروع کنید. آقا به اون دنیا، اینو بارها گفتم، دو تا امتحان ازتون میگیرن که بری بهشت. خب دو تا امتحانه، سوالاش هم لو رفته عزیزم. بذار من سوالاشو بهتون میدم. سوالاش اینه: قرآن بگیدین اهل بیت، تمام شد. یعنی کسی که مثلا فیزیک خونده، امتحان فیزیک داشته، شیمی خونده، بعد میره اونجا میگن خب بگو آقا مثلا این بردارا چه جوری میشه، این مثلا این معادله رو حساب کن فلان، میگه من شیمی رو خیلی خوب خوندم. رو در خودت میخوری. حتی یردا علل هاوز، میاری اونجا تعبیلش رو میدی. ببین یردا دوباره ردش میکنی. انی تارک و فیکم و ثقله، من بین شما دوتا چی؟ دوتا چیزه بگید ترجمه کن جانم. نه غلطه، غلط. ببین الان فرض بکنید این انگشتر ما 1 میلیون قیمتش، فرض محال که محال نیست، 1 میلیون قیمتش، یک انگشتر چی میشه بگید؟ گران قیمت. یه خونم دارم اونم 1 میلیارد، خب اونم فرض محاله ها، والا نداری، خب مستاجری، قیمت شما عرض بکنم اونم 1 میلیارد. بعد رائفی گور به گور میشه، بعدش ازش میپرسن که چی؟ میگه دو تا چیز گرانبها به جا گذاشت، یه خونه 1 میلیاردی و یه انگشتر 1 میلیونی. بابا این انگشتر 1 میلیونی کجا، خونه 1 میلیاردی کجا؟ 1000 تا این انگشتر میشه بش خرید. خب پس این اشتباه دیگه. میگه ثقلین یعنی همسر، یعنی تو کف ترازو بذاری قشنگ برابر همه. بعد میگه لن یفترقا، هیچگاه، لن نفی للابده، هیچگاه از هم جدا نمیشوه تا کی؟ تا خود قیامت. یعنی همین الان باید یه دونه امام به من نشون بده که کنار این قرآنه. گرفتی چی شد؟ یه همین اثبات، یعنی تو حدیث ثقلین اثبات طولانی بودن عمر حضرت صاحب زمان بیرون میاد. خب اینو کجا نقل شده؟ خب میگه شیعه تو صحیح مسلم داری میگه، کتاب برادر اهل سنت، میگه بسم الله نشون میدن. همین اصلا حدیث ثقلین خیلی حدیث عجیب غریبی کم روش کار شده، میگه عین همان، عین هم. باید ما بتونیم پیدا کنیم و چیکار کنیم؟ بیچاره شدیم. آقا وقت بود چقدر قرآن خوندی؟ شروع بکنیم روزی 5 آیه قرآن با تفسیر نمونه آسون ساده است توی این گوشی های موبایل، الان که صوتی هاش هم اومده والا. من یه بار شیراز یه جلسه داشتم، اون عزیزی که ما رو دعوت کرد یه آدم فرهنگی بودا، خب منتها فرش فروش بود، یعنی تو بازارم بود، کار فرهنگی هم ایشون میکرد. این من هر آیه قرآنی میخوندم سری آره میگفت، من اصلا تعجب کردم. یعنی به شوخی به گروه خورید نمیخوره چجوری تو قواردی؟ گفت این سیدیو رفتم گرفتم به جای که دریوری گوش کنم نگوش میکنم. چیکار میکرد؟ آیه قرآن عربی براش میخوند، بعد ترجمه رو هم قشنگ، خیلی هم خوش صدا بود اون طرف، براش میخوند. بعد این عربیش سر این خوب شده بود، یعنی جمله عربیشو بگن فارسیشو بگن شما میفهمی دیگه، بالاخره آدم زبان همین جوری یاد میگیره دیگه، عربیش هم خوب شد. من هر چی میگفتم گفت این آیه داره. عین همین اتفاقم توی گرگان افتاد، یعنی رفتم دیدم ایشون برداشته با صوت همه رو تو موبایل برام نوشته، همینا تو لپتاپم دارم، با موبایلش گوش میکرد، او تو ماشین، یکی تو موبایلش، تو مترو میشه چرت و پرت. ملت رو دیدی؟ بیکار، عاطل و باطل. یه نفر روزنامه برمی‌داره نگاه میکنه، داره میخونه، 40 نفر از اون زیر خم میشن. خب یا روزنامه بیار بخون، یعنی وقتت رو تلف میکنی. دو اینکه چقدر اماماتو میشناسی. ببینید مقتضیات زمانی، فیلترهای مختلف باعث شد شما نور رو یه بار قرمز ببینی، یه بار سبز ببینی، یه بار آبی ببینی، رنگ‌های مختلف ببینی دیگه. اون مقتضیات زمانی، چرا آدم‌ها گیر میافتن تو فتنه‌های آخر زمان؟ چون مقتضیات زمانی رو نمی‌شناسن. چرا مقتضیات زمانی رو نمی‌شناسن؟ چون امامو نمی‌شناسن. ما توی ریاضی نگاه بکنید، وقتی می‌خوام یه چیزی اثبات کنیم، یه چیزی رو میگیم یه چیز کامله، درسته، این رابطه صحیحه، بعد می‌بینیم چه تغییری کرد، دقت کنید، نتیجه تغییرم می‌گیریم، پس می‌فهمیم این تابع چه بلای سرش آورده. نگاه کن، یا می‌بینی 2 شده 3، 3 شده 4، 4 شده 5، میگیم ما یه تابعی داریم، ایگرگ مساوی ایکس به علاوه 1، اینو میفهمی. میبینی اون یک که یکه، امامو که میشناسی میبینید، اما در زمان امام حسن عسکری اینجوری شده، در زمان امام کاظم اینجوری شده، در زمان امام رضا اینجوری شده، پس میفهمی تابع هر زمان چی بوده، چه شکلی بوده. وقتی اون تابع برای خودت پیش بیاد بازی نمیخوری، اصلا آدمی که امام شناسی است بازی میخوره. خیلی مهمه امام زمان رو شناختن. اگر حضرت زهرا سلام الله علیه امام زمان، برای اینکه امامش رو شناخته. ببینید به لحاظ امامت حضرت زهرا مأمومه، یعنی امیرالمومنین یک رتبه چیه؟ بالاتر، در این شکی نیست. یعنی ببین چطور نقشای خودشونو میدونن. من یه مثال برای یکی از دوستان زدم دیشب، شما با یه نفری بلند میشی میری یه سفر، شما مکانیک خوبی هستی، اون نقشه خان خوبیه، یه جا ماشین خراب میشه، نظری که شما میده اون میپذیره. یه جا میگیم آقا کدوم وری بپیچیم، میگه من این جاده رو قبلا اومدم، نقشه خونیم خوبه، اینو بعد این وری بپیچیم. اونجا که صحبت محدثه بودنه، امیرالمومنین قلم به کاغذ میگیره، آنچه را که حضرت زهرا حدیث میکنه چیکار میکنه؟ مینویسه. اونجا که امامت مطرحه، مأمومه و چقدر زیبا پا امام زمانش وای میسته. جلسه سال قبل قشنگ یادم همین نکته رو عرض کردم. اگر حضرت زهرا این همه تو این همه آدمی که شهید شدن در راه حق دست گذاشته رو حضرت عباس، برای اینکه او شیشتون بوده تو راه دفاع از امام زمانش و اون دنیا هم این همه نکته برای وسیله شفاعت بخواد بیاره، دستای بریده حضرت عباس علیه السلام رو میاره. میخواد چی بمون؟ بعد امام زمان میفهم من جایی هستم که روزه عباس خونده بشه. یعنی چی؟ یعنی بفهمید اگه منم عباس داشته باشم میام. نیستید عباس، نیستید علی اکبر، نیستید. چقدر مهم آدم امام زمانش رو بشناسه. ما نمیشناسیم، ما امامون گم شده تو زمان و مکان برام. آیا واقعا مکان و زمان امام مهم است برای کسی که مفهوم امامت رو دریابه؟ به خدا نه. تو اگر بشناسی خود امام هم مکانش برات حل میشه هم زمانش. امثال مقدس اردبیلی ها، امثال رجب علی خیاط ها، این امام زمان میان بهشون سر میزن. به یکی از این بزرگان حضور ذهن ندارم از یادم رفته، حضرت فرمود فلانی اگه ما رو یه روز نبینی هر روز بهش سر میزن، فکر کنم مقدس بود باشه. خب گفتش که حضرتش فرمود که اگر یه روز ما رو نبینی چی میشی؟ یکم فکر کرد و میمیرم. سوالی نداره دوان. خب به خاطر همین هر روز بهش سر میزن. یعنی میدونی میمیری. یعنی آقا نه، من بر بشینم امام زمان پاشه خودش بیاد به من سر کی ذکری ردیفی، حالا هر کی میره پیش اساتید اخلاق ما خدمتشو میرسیم میگیم چه جوری و فلان، میگه هر کی میاد پیش امام میگه آقا یه ذکری چیزی شکی اینو بلم نجد له از ما از ما اراده نیست برای امامی شدن، خیلی خطرناکه. طرف میگن حالا من از یه منبری شنیدم، منم میگم ساعت و سقمشو نمیدونم سندیتش، اما جالبه حرف دو سه جا گفتم. طرف کلی پدر خودشو در ورد چل نشینی که از ذکر گفت فلان این کارا، ظاهرا آقا امام زمان گفت چی میخوای بری ول کن دیگه. گفت آقا من شما رو دیدم. خب گفت چیکار داری؟ گفت من شما رو دیدم. خب دیدی چیکار میکنه؟ دیدن امام خیلی مهمه. بله مهمه ها، اما شمر امام زمانشو دیدا، فاصلهش هم با امام زمانش خیلی کم بودا، چش تو چش امام زمانش هم زده بودا. سخته عزیزم، طرف میره مکه برمیگرده پدرش در میاد، چون اگه نرفته بود برای خوب شدن هنوز یه بهانه داشت. چی میگفت؟ من اگه مکه میرفتم میومدم حل میشدم، چی من اگه امام زمان دستم ببینمش دیگه تمومه دیگه. تو حسنیت رو به دینش بگه، امام زمان بیاد مثلا میگه حالا تو قرآن نخون، تو نماز نخون، فلان حرفا چی؟ امام زمان گفت من باید بهت بگم جریان چی. دست اینو گرفت گفت بیایم تو خیابون. ما تو خیابون رسیدم به یه واکسی، حضرت یه نفر رفته بود کفشش رو داده بود واکس بزن، رفته بود بر نونوایی تو صف نونوایی دمپایی گرفته بود در واکسی رفته بود، حضرت پاشو گذاشت به جعبه گفت کفش مار واکس بزن. به سلام کردم گفت علیکم السلام، گفت کفش مار واکس بزن. گفت شرمنده آقا نوبت ایشونه، به من گفته سری میخوام برم یه دونه نون بگیرم برم دیرم شده، من کفش اینو واکس بزنم در خ اون زمانم گفت گیر داده بود که نباید واکس بزنی. این یارو این بغل داشت بالبال میزد، خاک بر سرت کنم امام زمانت، یه جوری تو دلش ها با لیس بزن کفششو چیکار داری میکنی، هی آتیش گرفته، قولم داده چیزی نگه، داره میسوزه، مضطرب و ملتهب. بعد حضرت صاحب زمانم هی گیر اصرار که باید واکس بزنی. یا اینو برطرف برش چی گفت؟ گفت آقا خودتو ور میداری یا باشم جار بزنم به همه بگم اون امام زمانی که دنبالشون همیشون ها. این یورو این طرف ماتمون گفت تو با مردم اینجوری رفتار بکن حق الناس حالیت بشه، ما خودمون میایم بهت سر میزنیم. اونم میفهمید آقا یه نفر آورده تربیت بکنه ها. ببینید خودتو درست بکن، حجاب من و توی حجاب ابره من و توی. ببین ظهور صورت نگرفته اما برای خیلی حضور داشته، از رد عشق کردن دیدن لذت بردن. اونایم که ببینن دکون دستگاه بگید وا نمی کن، اگه یک چسیدی به هر نحوی اومد یه اشاره کرد که ما دیدیم و بالاخره یه ارتباطاتی و هست و فلان. ما دم چند وقت پیش بودی بنده خودم از جلو ما واسطت گفت آقا تا حالا با کسی برخورد داشتید چشم برزخی داشته باشه؟ گفتم یه بار یکی به ما گفت، گفت یه روز داشتم صبح تا ظهر اینجوری بوده، بعد رفتم تو اتاقم نشستم غلط کردم خدا ازم بگیر نمیخوام. گفتم او یکی به ما گفت. بعد دیدم هی صحبتای میکنه هی اینجوری نگاه میکنه یه جوری نگاه میکنه کلن میز پایین. بعد یعنی فهمیدم داره کدو میده یعنی منم دارم. بعد ما گفت او تست خوبی الان بین ما شغالیم گرگیم چیچیم اونا. گفتم برای چه شکلی میبینی؟ گفت نه تو درستی. گفتم برو با پیکارت. خواهی کسی که این کاره آنکه را اسرار حق آموختن مهر کردن و دهانش دوختن. برای روایت داریم یه کسی گفت من دیدم بگید دروغگوه. از 70-80 تا وظایفی که در مکیال المکارم اومده برای منتظران که برید اینا تو این سایت ها هست بیرون بکشید بخونید. خب حالا ما برنامه داریم انشاءالله هر 80 وظیفه رو به شرط حیات تبیین بکنیم، یعنی اون چی که گفته شده رو بیان بسه بلنگو بگیم اینجوری بگم بهتر. اونجا یکی از وظایف اینه میگه تکذیب کسایی که ادعا میکنن ادعای رؤیت کردن با خطرناک. الان دکون دستگاهی با شده تو عراق الان داستان داریم احمد الحسن الیمانی. من میگه من نتیجه امام زمانم. سایت چی زدن صفحه درست کردن تو فیسبوک برای امام زمان هفته آقا دو ساعت هم خودشون میان بیشترون روزی دو ساعت چقدر میاد چک میکنن. یک دکون دستگاهی به خدا قسم خطرناک عزیز دل من. بهاییت از دل بابیت، بابیت از دل شیخیه، شیخیه بهانش این بود که ما ارتباط مستقیم داریم با امام زمان. رکن رابع دیگه یعنی ما نائب خاصیم حتما، یعنی نامه که میدیم من میرسونم دست امام زمان. تو این دکون دستگاه بهاییتی به وجود اومد که کارش به جای رسید که زنای محارم رو تجویز کرد. چی میده آقا؟ مراقب باشید. خب برخی از علمای ما هم میفرمایند که امامت از اصول دین نیست. از اصول چیه؟ مذهبه. بازم چندان تفاوتی بگید نمیکنه، یعنی تو فرع نیست. این هم که میگن میفرمان از اصول، من فحوای کلامشون در واقع گرفتم این بود که میگفتن نکنه ما این که میگیم از اصول دینه این تعبیر به وجود بیاد چون اهل سنت امامت رو قبول ندارن چی بشن؟ کافر بشه و نجس بشن. نه این نیست. ببین شیعه خیلی منطقی، اما وهابی سری میگه تو نجسی. اما ببین مثلا یکی از کسایی مثلا روی یکی از بزرگوارانی که روی این مسئله بحث کرده خود امامه، دومی مرحوم آیت الله خویه. دو بزرگوار میگن که این به این معنی نیست شما اهل سنت کافر بشه، نه چون او اصلا این مطلب بهش نرسیده و اثبات براش نشده. اگر کسی اینو بهتون بگم، اگر کسی اثبات بشه نپذیره کافر. اینو مرحوم خویی من میفهمم. یعنی بعضی الان اینو متوجه نشدن میگن نه حتما از اصول مذهبه، یعنی اینو فرعی دیدنش، نه از اصول. بازم ما دینمون تشیعه، دینمون تشیعه، اصول دینمون میشه. خب چون حالا من دیگه نکاتشو بخوام خدمتتون عرض کنم، میگه نعم الولایه به معنی الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین. آیه خویی میفهمه بله ولایت به معنی خلافت از ضروریات مذهب است، خب و از ضروریات دین نیست. باز هم فهمیدم ولایت به معنی چی؟ خلافت. یعنی نکته رو دقیق آوردن. حالا به نظر شما از اصول دین یا از فروعه؟ جواب بدید. اصوله، ما میگیم اصوله. دلیل داری؟ بله. یک، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیامبر اون چیزی که بهت ابلاغ شده رو سریع برسون. بلوغ یعنی کامل، یعنی کامل برسون. اگر این کار انجام نشه بگی چی انجام نشده؟ رسالت از اصول یا از فروع؟ تموش. یعنی رسالت ناقص. خب در این که این آیه مائده 67 دیگه، در این که این آیه برای امیرالمومنینه و نتیجه این آیه قدیر بوده در شکی نیست. حتی خوبه بهتون بگم از عبدالله ابن مسعود اشتباه نکنم، اهل سنت نقل میکنن میگن اینجوری بود این آیه رو، میگه ما در عهد رسول الله اینطور میخوندیم یا اگر رسول بلغ ما انزل الیک ان علیم ولی کل مؤمن و این لم تفعل. نه که این آیه قرآن بوده ها، نه، میگه به عنوان توضیح آیه خودمون این جمله رو همیشه با خودمون می آوردیم. خود منابع عالی و صحیح اهل سنت رو نقل کردن، خیلی عجیبه. آیه بعدی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام اسلام دینا. من امروز دینتون رو کامل کردم، نعمتمو تموم کردم و از اسلام امروز راضی شدم. یعنی اگر این امروز این اتفاق نمیافتاد بگید اسلام کامل نمیشد. چیزی که دین رو ناقص بکنه از اصوله که ناقص میکنه. خب بازم میشه از اصول دین، خیلی واضحه. حالا این نکته این آیه میدونه دیگه، قبلش در مورد گوشت خوک و اینا داره صحبت میکنه، میگن که آقا چرا این منظورش این بوده که با این چه دیگه خدا گفت گوشت خوک حرامه دین کامل شد. ها ببین عزیزم قرآن درست حسابی بخون، سوره بقره چند سال قبلش گفته گوشت خوک حرامه. بلکه تو همینم نکته است، این گوشت خوک تو متوجه نمیشی. نگاه کن آیه قرآن میگه گوشت خوک چرا حرامه، رجس داره. آیه تطهیر چیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. یعنی چی؟ یعنی اونی که این ولایت رو قبول نکرد خدا به دادش برسه. به چه تشبیه شده؟ من میگم فوش خیلی بدی داده برای این آیه، خیلی هم خوب جا آورده، خیلی هم دقیق آورده، منتها برای اینکه دقیق و خود قرآن خودش تفسیر میکنه، روش تفسیری مرحوم علامه. شما نگاه بکنی همه چند. دلیل سوم، من مات بلا امام مات میتتن جاهلی، یا مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 96 میگه. ما بر همین مأمون نمیخوایم به جاهلیت بمیریم، ما دنبال امام زمانمون میگردیم. از اصوله اگه نباشه من باعث میشه به مرگ جاهلیت بمیرم. عزیزان جاهلیت میدونین چی؟ پارسال اینجا ده فقط من بحث نکاح در جاهلیت رو گفتم، یه سر و صدای بلند شد تو جمع، از ناراحت شدن، گفتن اینا چی داره میگه شب شهادت، یعنی افتضاحاتی داشتن میگه. 8 جور ازدواج، یک کثافت. حضرت زهرا تو خطبه فدکیه چی میفرمان؟ میگه یادتون رفت نه؟ چه زود یادتون رفت. این دو بار تو خطبه تأکید میکنه شون، چه زود یادتون رفت، چی بودید چی شدید، از چاله های آب میخوردید که شترانتان در آن ادرار میکردند. همین حضرت امیر هم میفهمد. خیلی جالب، جاهلیت یه چیزه، بت پرستی، مشرک بودن و کافر بودن معنیش میشه عزیز من. مرگ جاهلیت کاملا عصر جاهلیت تعریف شده است دیگه، بازی در نیاد. میگه نه، چون تو جاهلیت عربا به حرف یه نفر گوش نمیدادن، هر کی حرف خودشو میزد اینجوری مزمنه ماسمانش بود. نه بابا، آدم وجدان، آدم نمیدونم چی بگم. خب این نکته حتما باید مد نظر من و شما قرار بگیره که از نگاه من حقیر، من نظر شخصی خودم میگم که امامت از اصول دینه، باید تحقیق بشه در موردش. حالا یکی از همین تحقیق همین جلسه سا. همین جلسه میشه تحقیق. پا منبر فلانی میری سخنرانی اون یکی گوش میکنی، کتابو میخونی، میشه تحقیق. ولی تحقیق یا همیشه کتاب نبوده که قدیما کتابی بگیر نمید میرفتن میشستن پا منبرا گوش میکردن، دلایل مختلفو، دلایل مخالفین رو میخونن، دلایل موافقین رو. خلاصه این که اون دنیا برای داشتت بعد حجت یه چیزی ارائه بکنی، وگرنه اوضاع بیریخته. مورد دوم همینی که گفتم یکی بود، فقط جعل بود. مورد دوم، امامت عهد الهی است. این از کجا شروع شده؟ ما یک بخشش رو میتونیم امروز بگیم، بقیشمون رو برای فردا، خیلی هم مهمه. اون کسایی که علی عهدهم بگید راعون، رو عهدشون محکمن، اینا کیان؟ صبح بلند میشی برای اون زمان چی میخونی؟ دعای عهد. این عهد چیو میخواد بگه؟ هر روز صبح باید تجدید بیعت بکنی، هر روز. و بیعتا له فی اونقی لا اهول آنها و لا ازول آبدا. این عهده باید درک بشه. خدا تو چند جای قرآن خیلی زیبا، چون پراکنده است بعضی متوجه نمیشن، فقط اینا باید جمع بکنی همدیگر تفسیر میکنن. ما تو ریاضی وقتی یه معادله سه مجهول داشته باشید نمیتونی حلش کنی، بعد چند معادله چند مجهول داشته باشی مساوی باید بشه، سه معادله سه مجهول، یه مجهول و مساوی معادله قرار میدی میذاری تو اون یکی مجهول، همینطور پیدا میکنی. درسته؟ قرآن یکی از روش‌های بحثش همینه، میگه اه. ببین مثلا شما میگی اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم، میگه این صراط، صراط کسایی که بهشون نعمت دادی. خب به کیا نعمت دادی؟ آیه دیگه اینو توضیح داد، سوره 69 نساء، من کیا؟ من النبیین، میگه کسایی که بهشون نعمت دادیم اینن، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. میگه اینا کسایی که تو صراط مستقیمن. بعد شما مثلا میفهمید اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ یعنی خدای من یا نبی کن که نیستی، یا صدیق کن که کار پدر جدت هم نیست بشی. صدیق مقام امیرالمومنین بوده، مقام حضرت زهرا صدیقه طاهره، به امام رضا سلام میدیم که از صدیق شهید، یا شهید بشی که سر مرو گنده اینجا نشستی. خب البته من مات علی حب علی مات شهیدا، از اون حبی که به تبعیت بکشونه ها، یه حالت بیشتر برات نمیمونه، این که صالح بشی. بخاطر تو نماز خودت همینو میخوای، السلام علینا علی عباد الله الصالحین. قبلش چیه؟ السلام علیک ایها نبی، اولی رو میگی، چهارمی رو میگی، این دوتا میمونه. این دوتا کجاست؟ میره تو کو. السلام علیکم، یعنی به صدیقین و شهدا داری سلام میدی. ببین چه جوری باید آیه قرآن به چه کنار هم دیگه حل میکنن هم دیگه رو، روایت میاد دیگه ماجرا حل میشه. ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. تاها 115 میفرماد ما از قبل به آدم عهد بسته بودیم. کدوم عهد به آدم بسته بود؟ یاد بفهمیم دیگه. بعد به ماهام میگه، به بنی آدم هم میگه، علم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. مگه عهد نبسته بودی که تو مسیر شیطان نرید؟ بعد چیکار کنیم؟ ان اعبدونی، منو عبودیت کنید. هذا صراط مستقیم، اصلا عبودیت منه. بعد شما برید تو تفسیر صراط مستقیم ببینید یعنی چی. آقا امام صادق میفرمان نحن صراط المستقیم، امیرالمومنین و انا صراط المستقیم، خب علی صراط المستقیم. چقدر تو منو اهل سنت داریم ما علی صراط مستقیم است. حضرت عیسی تو انجیل میگه من صراط مستقیمم، راست میگه ها. تا اون موقع، تا زمان حضرت عیسی، تابلوی درست کی بوده؟ حضرت عیسی، نه اون کاهنای یهودی، درسته؟ اما میاد جلوتر، صراط مستقیم میشه کی؟ آقا رسول الله. ببین جاده تابلو داره، هی میرسی سر دوراهی، یکی از تابلوها مقصد تو، یکی از تابلوها خدا به داده برسه. خیلی ها زدن جاده خاکی. یکی از بزرگترین دوراهی های تاریخ سر امیرالمومنین بود، خیلی ها رفتن اومد. یکی از این دوستان یه حرفه خیلی قشنگی زدم چین به دل من نشست. شون میگم رفتم نجف، روبرو قبر امیرالمومنین وایستادم، دستم اینجوری گرفتم، گفتم همه دعوا سر توه. راست میگه به خدا، اصلا همه دعواها سر توه، سر پذیرفتن ولایت تو یا نه. اصلا دو تا دنیای متفاوت میشه، یکی میشه شرق، یکی میشه غرب. خدا شاهده کسایی که مستبصر شدن اینو من گفتن، یعنی خودشون رو با یه ماه پیششون مقایسه میکنن، میگن اصلا یه دنیای دیگه الان، توی دنیای دیگه الان. صراط علی حق این نتیجهش اینه. این عهد الهی میگه با شما بستم که بیاید تو صراط مستقیم. امامت عهد الهیه، میتونی اثبات کنی؟ بله اثبات میکنم. کی چجوری؟ بقره 124، بارها این آیه رو خوندید یاد حفظ شده باشید. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابراهیم رو با کلمات الله با اون پنج تن آزمودیم، اسناد برادران اهل سنت رو آوردم، فتم مهون سر بلند بیرون اومد، خدا بهش فرمود مبارک، وعده داد که به زودی امام میشه. همونجا امام نشده ها، بهتون بگم اون لحظه امامش نمیکنه، میگه این انی جاعلک، این مستقبله، یعنی در آینده امام میشی. این اصلا به فعل ماضی بر نمیگرده، به هیچ ادبیات عربه به هیچ وجه امامت نمیتونه نبوت باشه، به همین دلیل یکیش. خب بعد میگه که امام خواهی شد، بعد سری میگه قال من ذریتی، بچه‌هام چی؟ اینا امام میشن. خدا در جواب میفرما قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالما نمیرسه. یعنی امامت عهد الهیه که در مقابل چی قرار میگیره؟ بگید. ظلم قرار میگیره. یعنی اگر اومدی تو این مسیر، تو صراط مستقیم، تو مسیر عهد الهی اومدی این طرف، ظالمی. شما برید ببینید آیاتی که در مورد یهودیان استفاده کرده، خدا آخر آیه ها رو چی می‌نویسه؟ قوم بگید ظالمین. ببین شما نخواستید بپذیرید رسول الله، میدونستید هم بر حقه. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یه جوری پیغمبر شما پیدا کردید تو کتاباتون که مادر بچه‌شو پیدا می‌کنه، می‌شناسه. چرا قبول نکردید؟ حسادت کردید؟ خودتون رو بزرگتر دیدید؟ آیه بعدش میگه و عهد نائل ابراهیم و اسماعیل، یعنی عهد ما از طریق اسماعیل ادامه پیدا کرد، نه از طریق اسحاق. چون خدا خبر داره اون طرف خراب میکنن کارا. این طرفم به شما بگم شیعیان علمو نگه داشتن و اگر نه کاری که جامعه اسلامی کرد خدا گواهه بنی اسرائیل نکرد، چون بنی اسرائیل پیامبرانی رو کشتن. مقام پیامبر بالاست، حرفی ندارم، مخلص همین پیغمبرام هستیم، اما روایت داریم علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، خیلی حرفها. بعد شما کیو زدید؟ تمام داستان سر اینه. حضرت یحیی از زکریا وقتی یحیی رو میخواد چی میگه؟ میگه خدایا به من یکی پنجتن قسم میده، به آخری میرسه میگه این چی داستانش، چی اینجور عشق میاره برای آدم، من اونو میخوام. میگه 3 روز روزه بگیر، حرف نزن با کسی، بهت میدم. بعد ببین دوست داره، نگاه کن ببین چقدر چی بگم در مورد مقام حضرت زکریا، چقدر این مقام عالی است. میخواد شبیه بشه به کی؟ به اون کسایی که داغ امام حسین رو دیدن. میخواد ببینه به چشون آه و اون سختی رو. گفت یه پسر من بده همون بلا رو سرش بیار. حضرت یحیی رو بهش داد. کسایی که سوریه رفتن میدونن تو مسجد اموی هم حضرت یحیی هم رأس الحسینه، میدونید دیگه. سر حضرت یحیی رو بریدن، در تشت طلا گذاشتن، پیش حاکم ظالم وقت بردن. حضرت یحیی خواست، گفت حضرت زکریا خواست یحیی رو. این خیلی عجیبه. بعد شما یه موقع سر یحیی بریدی؟ نه، یحیی دار و ندارش اینه که شبیه شده به کی؟ یه موقع هست یه همچین فجایعی به بار آوردی. خود مسلمان ها، تاریخ نویسان اهل سنت نقل کردن وقتی بیت المقدس رو فتح کردیم به قطع سنگ تو بیت المقدس اینا گذاشته بودن که رو اون نوشته شده بود. اینو تو مشهد سخنرانی کردم، اسنادش آوردم. آیا خداوند قومی را میبخشد که حسین فرزند پیامبر را سر ببرند؟ و آیا این قوم به شفاعت جدشان امید دارند؟ بعد میگه ازشون پرسیدم، گفتن اونا گفتن 300 سال این اینجاست. به وقتی طرف مقابل بگه دیگه حرفی توش نمیاد، خودتون گفتید. نه، کسی اینو گفته که دنبال اینا ماسمالی بشه؟ خب عزیزم، ما توی جامعه همون والا بلا یه خانم میبینیم توی مترو وایستاده سر پاس، همه میشینن، همه پا میشن، شما بفهمید خانم، همه تعارف میکنن، خانم ها مقدمترن، با اروپایی دین ندارن رعایت میکنن. میگه خجالت نمیکشی دست رو زن بلند میکنی؟ شنیدید دیگه، میگن دست رو زن بلند میکنی؟ مرده حواسش نیست زنشو میزنه. بعد ریش سفیده جمعی تو خجالت نکشیدی هر چی گفت، تو زنو میزنی؟ آقا زن زدن داره؟ خب این برخورده با چی صورت گرفت؟ عزیزم حدیث کسا رو که این که جز اهل بیت اونو که رفتن زیر کسا قرار گرفتن، زیر اون کسای یمانی که اهل سنت هم نقل کردند. خدا وقتی جبرئیل ازش میپرسه میگه من هم، اینا کیان؟ خدا به من توضیح بده جبرئیل چی میگه؟ ها اینا، ها اولا اینا کیان؟ بگید. فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها و سر المستودع. نه اون نداره. میگه اینا، این فاطمه است و پدرش، فاطمه است و همسرش، فاطمه است و دوتا پسراش. یعنی محور آسیاب پنجتن که حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی حول این چوب میچرخه این آسیاب. خب آدم بیاد با کی آخه؟ خدا وکیل سخت بوده. من هر چی فکر میکنم میگم الله اکبر بنی سعد. این که اول مظلوم عالم آقا امیرالمومنین، بابا یه کمی فکر کن ببین. خوب آقا امیرالمومنین تو یه جای نهج البلاغه گذاشت، بعدها ما بفهمیم. خبر براش آوردن که خلخال گرفتید از پای پیرزن یهودی کندن. حضرت چی میفرماد؟ خیلی حرفا میفرماد. اگر مردی اینو بشنوه که توی حکومت اسلامی ما خلخال پای پیرزن، خلخال یه چیزی بودیم پایین آویزه میکردن صدا میداده، کندن، مردی از شنیدن این حرف بمیره مردی بر او رواست. الله اکبر. و 40 نفر بریزید پشتی در، 40 نفر مرد گنده. آقا ببینید کی پشت دره، بعد بشناسی بعد حضرت میگه ها اینا رو بابا اینا رو من عرض کردم، اسنادشو مشهد سه جلسه سخنرانی داشتیم، بصیرت فاطمی عنوانش رو دانلود کنید. چی گفتیم بابا؟ گفت منم ها، فلانی هم پشت درم، میفهمی من فاطمه هم، من همونی هم. چی گفت؟ هر چی میخواد باشه. آیات بخوانید چه ماه علی گرفت، دستی رسید و راه نگاه علی گرفت. بابا رسید و دید گلش را و آه نه، خاری مجال گفتن آه علی گرفت. دست خدا دو دست به زانو گرفته بود، کشتی شکسته بود و پهلو گرفته بود. آتش زبانه از در و مسمار می کشید، آتش زبانه از در و مسمار می کشید. دستی شکسته منت دیوار می کشید. یک سو تمام خصم علی را و یک طرف، یک سو تمام خصم علی را و یک طرف، یک بانوی خمیده بیمار می کشید. با حال مسترش زهمه رو گرفته بود، کشتی شکسته بود، پهلو گرفته بود. آنان که زخم بر پروبال ملک زدن، به زخمهای تازه حیدر نمک زدن. با حرص بی هوا جلوی چشم شوهرش، بانوی آسمان و زمین را کتک زدن. چادر گوش کن، چادر به خون تازه دگر خو گرفته بود، کشتی شکسته بود، پهلو گرفته بود. زهرا میان کوچه زمین خورد یا علی، برخاست دوباره زمین خورد یا علی. یک قطره اشک از دل هفت آسمان چکید، گویا تمام عرش زمین خورد یا علی. با اشک آسمان دم یاهو گرفته بود، کشتی شکسته بود و پهلو گرفته بود. دیگر صدای ناله زینب عجیب شد، چیزی شبیه ناله امن یجیب شد. 50 سال بعد دوباره همان صدا، پیچید و قصدگاه پر از بوی سید شد. قاتل به دست خنجر و گیسو گرفته بود. قاتل به دست خنجر و گیسو گرفته بود، کشتی شکسته بود و پهلو گرفته بود. باید گریست بر کفنی که نداشتی، بر پاره های پیرهنی که نداشتی. خون گریه کرد با دل خونین مادرت، با زخم های آن بدنی که نداشتی. زینب نشسته بود و پهلو گرفته بود، کشتی شکسته بود و اهلو گرفته بود. تعجیل در فرض قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان سه صلوات خوند بفرمایید.